رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من رحمت کریمی دولتم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 9 شام است.
درود بر شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پرو، در اینجا ساعت 6 شام است.
امروز دوشنبه 19 اپریل سال 2008 میلادی است.
برنامه را با نگاه به تازه‌ترین خبرهای این ساعت شروع می‌کنیم. سخن به همکارمان سید قاسمی قیومپور.
تشکر. شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. امروز بر اثر سیلی در چین بیش از 200 تن از نجات بخشان به هلاکت رسیدند. حادثه در حالی رخ داد که گروه های نجات بخشی به رفع عاقبت های زمین لرزه مشغول بودند. روز یکشنبه بر اثر زمین لرزه تکراری در مناطق جنوب و غربی چین 3 نفر به هلاکت رسیده، تقریبا 1000 نفر مجروح شدند. با اطلاع رسمی تعداد عمومی قربانیان زمین لرزه شدید در چین از مرز 34,000 نفر عبور کرده است. شروع از امروز چین به خاطر قربانیان این فاجعه 3 روز ماتم خواهد داشت. مقامات میانمار نیز اخیراً به خاطر قربانیان آفت طبیعی طوفان نرگس در کشور برای 3 روز ماتم ملی اعلان کردند. در این باره تلویزیونی حکومتی میانمار خبر داد. امروز خونته نظامی با ورود نظامی طبیبان خارجی برای کمک به آفت زدگان طوفان راضی شد. در نشست آسیان و انجمن کشورهای آسیای جنوب و شرقی در سنگاپور، وزیر خارجه این کشور جورج ایو گفت میانمار برای قبول گروهی طبیبان از کشورهای عضوی آسیان اظهار آمادگی کرده است. وزیر خارجه سنگاپور افزود: International assistance to
Myanmar given through ASEAN. ایروهای کمک بین المللی به میانمار توسط آسیان نباید انگیزه سیاسی داشته باشد. فقط همان وقت میانمار برای قبول این کمک راضی خواهد شد.
مقامات نظامی میانمار بارها برای آن تنقید شدند که با ورود گروه های نجات بخشی و طبیبان خارجی به منطقه آفت زده از طوفان اجازه نمی دادند. گفته می شود که بر اثر طوفان نرگس در میانمار 134 هزار نفر به هلاکت رسیده و یا بی‌نام و نشان غیب زدند. هیئت فرماندهی ناتو در افغانستان تصمیم گرفت به مرز با پاکستان نیروهای علاوگی بفرستد. جنرال دن مکنیل با خبرگزاری رویترز گفت این تصمیم با افزایش حمله های مسلحان طالبان به مناطق مرزی بستگی دارد. او افزود مذاکرات صلحی مقامات پاکستان با طالبان با گروه های مخالف حکومت افغانستان امکان داده است که نیروهای خود را برای حمله به قلمرو افغانستان سفر بر کنند. وزارت امور داخلی عراق میگوید که کارمندان پلیس یکی از رهبران ارشد گروه القاعده در شهر موصول واقع در شمالی کشور را بازداشت کردند. جنرال مایور احمد تها گفت که عبدالخالق السبوی امروز در ولایت صلاح الدین دستگیر شده است. نیروهای امنیتی عراق با برگزاری یک عملیات گسترده برای کاملا از مسلحان القاعده پاک کردن موصول و مناطق همسایه آنم تلاش دارند. در این عملیات با آنها نظامیان امریکایی کمک میکنند. در شمال شریلانکا در زد و خورد با نیروهای حکومتی 61 آشوبگر از گروه ببرهای آزادی بخش تامیل ایلاما به هلاکت رسیدند. نظامیان والا مقام گفتند که در این درگیری 17 سرباز حکومتی نیز جان باختند. در کولومبو پایتخت کشور که این حال یک جشن بودایی ادامه دارد، از چاره‌های شدید امنیتی کار گرفته شده است. گروهی ببرهای آزادی بخش تامیل ایلاما از سال 1983 به این سو برای تشکیل دولت مستقل در قلمرو شمال و شرق شریلانکا مبارزه می‌برد. ادامه خبرها. ژاپن و تاجیکستان جهتی ارائه کمک برای بنیاد و ترمیم راه قرغان‌تپه دوستی قرارداد امضا کردند. ژاپن برای این طرح به تاجیکستان با مبلغ 35 میلیون دلار کمک خواهد کرد. سوتومو خیراوکا سفیر ژاپن در تاجیکستان امروز بعد از دیدار و گفتگو با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت راه قرغان‌تپه دوستی بخش مهم شاهراه دوشنبه پنج پایان افغانستان پاکستان را تشکیل می‌دهد و ترمیم هر چه زودی آن به رشد اقتصاد منطقه مساعدت خواهد کرد. و ادیب معروف قرقیز چینگیز ایتماتوف به طور عاجل برای تبابت به آلمان انتقال یافت. گفته می شود که آخر هفته گذشته او در شهر قزان با مریضی گرده به بیمارستان افتاد. ادیب معروف در این شهر یک فیلم مستند نوار می برداشت. چنگیز ایتماتوف مؤلف ده‌ها رمان و قصه‌ها و حکایه‌های جالب و معروف‌ترین ادیب شوروی سابق محسوب می‌شود.
تازه‌ترین اخبار جهان را می‌شنوید از همکارم سید قاسم قیام‌پور در مجله شامگاهی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
آزادی را روی امواج کوتاه از طریق ماهواره و در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط مطالب این برنامه.
ماتم ملی در چین در سوگی بیش از 50,000 کشته شدگان زلزله.
هشدار بانک اروپایی با ساخت و رشد از پسرفت اقتصادی در تاجیکستان.
افتتاح دوباره قرارگاه حزب دموکرات جناح اسکندروف در شهر دوشنبه.
پایان محدودیت انتقال نیروی برق در سراسر تاجیکستان.
شنونده عزیز، همچنین یک سلسله مطالب دیگر نیز ما با شما را در پیش است و این برنامه را من سلیم ایوب زاده از پراگ و همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه به شما معرفی میکنیم.
میلیون ها نفر امروز در چین با لحظه های سکوت و آژر یا بوق استراب از هلاکت بیش از 50,000 نفر در زمین لرزه سیچوان اظهاری اندوه کردند.
این اوجیر در ساعت 2:28 دقیقه عیناً در لحظه وقوع زلزله 7 روز پیش صدا داد. برای چند لحظه چین یک کشور دارای 1,300,000,000 نفر اهالی از حرکت باز ماند. ماشین و اتوبوس ها باز ایستادند، فروشگاه ها بسته شدند و حتی نجات دهندگان در جای حادثه نیز جستجوها را برای لحظه قطع کردند.
این جستجوها در زم دو روز اخیر به معجزه های رساند که یک زن پس از 124 ساعت و کودک بعد از 80 ساعت پرمشقت در زیر شکست پاره ها بیرون آورده شدند.
و کافتکوف ها ادامه دارند، هرچند احتمال کشف زنده ماندگان دیگر خیلی ضعیف است. در این باره گزارش داریم از همکارمان سید قاسمی قیامپور.
نجات بخشان میگویند که با گذشت 7 روز از زمین لرزه شدید در سیچوان، امید برای از زیر آوارها پیدا کردن آدمان زنده باقی نمانده است. هرچند که معجزه هنوز هم رخ می دهد، روز یک شنبه نجات بخشان از زیر آواری یک بنای ولنگار دو زن را بیرون کردند و این را رسانه های محلی چون خوشترین پیام چند روز اخیر ارزیابی نمودند. با اطلاع رسمی تعداد قربانیان زمین لرزه چین با تقریبا 32,500 نفر رسیده است و محاسبه می شود که رویخط نهایی قربانیان از 50,000 نامناسب عبارت خواهد بود. این حال حدود 9,000 نفر در زیر آوار بناها و 30,000 نفر دیگر بینامونیشانند. در همین حال به اطلاع خبرگزاری سینخوا، بر اثر سیل بیش از 200 تن از نجات بخشان به هلاکت رسیدند. حادثه در حال رخ داد که گروه های نجات بخش در وضع سنگین بارشات پی در پی به رفع پیامدهای زمین لرزه مشغول بودند. امروز آنهایی که در میدان تیاننمن پکین در مراسم ویدا با قربانیان شرکت کردند میگفتند که این فاجعه را مردم تمام کشور عمیق درک میکنند. یک ساکن پایتخت که قبلا در ولایت هنان میزیست با خبرگزاری ریترز گفت: وقتی که از طریق تلویزیون آدمان و با ویژه کودکان مجروح را میدیدم میخواستم از درد فریاد بکشم. دیگر ساکن پکین که از موضع هندنی ولایت هبه آمده است میگوید:
من امروز با قلبی پردرد به اینجا آمدم. من میخواهم بگویم اذیت آسیب دیدگان زمین لرزه و سربازان را که اونجا کمک میرسونند درک میکنم. من نمیتوانم این را با سخن بیان نمایم. آنها در وضع سنگین کار میکنند و آدمان سخت رنج میکشند. من امیدوارم که آنها به زودی میتوانند منزل ها را برقرار کنند.
طبق اطلاع رسمی بر اثر زمین لرزه روز 12 می تقریبا 5 میلیون نفر بی خانمان شدند. امروز چین از جامعه جهانی دعوت کرد که با کشور هرچی بیشتر خیمه بفرستند تا آسیب دیدگان را با مکان زیست موقت تامین نمایند. جامعه جهانی ثابت کرد که در برابر فاجعه مردم چین بی تفاوت نیست. با اطلاع پکن کشورهای گوناگون با مردم آسیب دیده با مبلغ 860 میلیون دلار کمک کردند. از جمله هواپیماهای نظامی ایالات متحده به واسطه به محل آفت کمک بردند. چند کشور به خاطر نجات آسیب دیدگان و پیدا کردن افراد زنده مانده از زیر آوار گروه های نجات بخش خود را به چین فرستادند. در چین برای 3 روز ماتم ملی اعلان شده است. با قراری حکومت نمایش های فراغتی از برنامه های تلویزیون بیرون کرده شدند. روزنامه ها 3 روز آینده فقط با رنگ سیاه و سفید نشر خواهند شد. همچنین ادامه راهپیمایی با مشعل المپی در چین برای 3 روز موقوف گذاشته شده است. و در همین حال از ادامه زمین لرزه در برخی مناطق جنوب و غربی چین خبر می رسد. روز یکشنبه زمین لرزه تکراری در شهر یانگجاوی سینچوان منجر به هلاکت 3 کس و جراحت برداشتن تقریبا 1000 نفر دیگر گردید.
پیامدهای زلزله بزرگ در چین به نوشته مطبوعات همچنین بر رشد با سرعت اقتصاد این کشور نیز تاثیر جدی خواهد رساند. مجله چاینا سکیوریتیز جورنل با نقل از اقتصادشناسان کشور می نویسد کاهش رشد اقتصادی چین بر اثر زمین لرزه سیچوان با کمیش 0.2% را تشکیل خواهد داد.
اما مرکز بروکری بوک اینترنشنال چاینا می گوید ممکن است این کاهش به 0.7% رسد.
بله، اما هر دو منبع نتیجه گیری کردند که کاهش موقتی خواهد بود و به زودی چین گسترش اقتصادیش را با سرعت و وسعت قبلی ادامه خواهد داد.
در تفاوت با چین که اصلاحات اقتصادی آن جهانیان را به حیرت آورده است، تاجیکستان پس از سرمای کم نظیر زمستان گذشته و ماجرای گزارش های ناصحیح به صندوق بین المللی پول به کاهش جدیتری رشد اقتصادی خود روبرو است.
این خلاصه بانک اروپایی بازسازی و رشد است که امروز نشر شد و در آن شاخص پسترین رشد به تاجیکستان نسبت داده می شود. این هم در حالی است که بانک اروپایی جمعاً از رشد اقتصاد در اغلب کشورهای شوروی سابق ستایش کرده است. تنها 4 کشور در سال روان با تحقیق بانک اروپایی با کاهش تولید و اقتصاد روبرو خواهند بود، ولی اگر این کاهش در 3 کشور ناچیز باشد، در تاجیکستان زیاد از 50% را تشکیل خواهد داد.
مرور کلی را به گزارش سالانه بانک اروپایی با ساخت و رشد از همکارمان میرزایی سلیمپور میشنویم.
بانک اروپایی با ساخت و رشد میگوید میزان رشد اقتصاد در کشورهای اروپای شرقی و شوروی پیشین در سال 2008 6% را تشکیل خواهد داد. این نهاد مالی در ماه ینوار سال جاری میزان رشد اقتصاد کشورهای شوروی سابق برای سال جاری را در حدودی از 5 تا 5.5% پیش بینی کرده بود. این 6% میزان رشد نیز در مقایسه با 7.3% سطح سالانه رشد مجموعی درآمد ناخالص ملی این کشورها البته کمتر است، ولی به نظر کارشناسان بانک اروپایی با ساخت و رشد کشورهای این منطقه که تازه به اقتصاد بازاری گذشتند به هر صورت توانستند مشکلات آمده بر سر اقتصاد جهانی را با تلفات برای خود نسبتاً کمتر پشت سر کنند. بانک اروپایی در اجلاس سالانه در کیف پایتخت اوکراین اما گفت که غالبا کشورهای کمونیستی سابق در سال با تهدید جدی تورم روبرو خواهند شد. بانک اروپایی میزان تورم را که در بسیاری از این کشورها اکنون با رقم‌های 10 پیشگویی می‌شود از سخت‌ترین مشکلات فعلی ایستاده در روبروی اقتصاد کشورهای این منطقه می‌داند. گزارشی بانک اروپایی با ساخت و رشد میگوید در صورت بی‌جواب بر جای ماندنش تورم میتواند خطری جست و خیز نرخ‌ها و قرب اسعار را به بار آورده در نهایت کشورها را مجبور به تغییر جدی سیاست‌های مالی کند. جان لیمیر که تایی 8 سال اخیر ریاست بانک اروپایی با ساخت و روش رو برهده داشت و در اجلاس کیف این سمت رو به نماینده آلمان توماس میروف می سپارد، در نشست سالانه بانک از جمله به وضع اقتصاد تاجیکستان نیز پرداخته و گفته است وضع این کشور از جمله به علت آب و هوای غیر عادی که به اقتصاد کشور تقریبا 1 میلیارد دلار خسارت آورده است خیلی دشوار خواهد شد. روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز می نویسد بانک اروپایی با ساخت و رشد میزان رشد اقتصاد برای سال جاری را در مجموع برای منطقه نظر به پیشبینی ماه ینورش بالاتر برده، اما اوکراین، قزاقستان، رومینیا و هم تاجیکستان را که به نوشته روزنامه در ورطه بینوایی جان میکند از این جمله استثناء کرده است. اما اگر پیشبینی بانک برای اون سه کشور اول در حدودی از 0.5 تا 1.5% کمتر شده باشد، فاینانشال تایمز می نویسد که میزان احتمالی رشد اقتصاد تاجیکستان را از 9% قبلی تا به 4.1%، یعنی بیش از 2 مرتبه پایین آورده اند. زمستانی به طور فوق‌العاده سرد، کمبود نیروی برق و بحث حسابداری که بین دوشنبه و صندوق بین‌المللی پول برخواسته دست تاجیکستان به دریافت قرض‌های خارجی را خیلی کوتاه کرد، در مطلب فاینانشال تایمز از دلایل اصلی بیش از 2 مرتبه کمتر شدن انتظارات بانک اروپایی با ساخت و رشد در مورد میزان احتمالی رشد اقتصاد این کشور در سال جاری نام برده می‌شود. صندوق بین المللی پول در ماه مارس دولت تاجیکستان را به ارائه معلومات غیر واقعی به این نهاد و دریافت 5 قرض بزرگ بر پایه چنین معلومات عیبدار کرد و از دوشنبه خواست 47 میلیون و 400 هزار دلار قرضهای قبلا با چنین راه نامشروب دریافت کرده اش را پیش از مهلت تا ماه فوریه سال 2009 برگرداند. بانک اروپایی با ساخت و رشد از سال 1991 به این سو با کشورهای سابق کمونیستی در راه گذشتن به اقتصاد بازاری کمک میکند. تاجیکستان از سال 2006 به برنامه استراتژی کمک به کشورهای فقیر بانک مذکور نیز پیوست که بر حجم و کیفیت همکاری هایش با بانک افزود. کمک ها و قرض های بانک اروپایی به تاجیکستان تنها در سال گذشته 19 میلیون یورو و در مجموع 56 میلیون یورو را تشکیل داده است. اما دوشنبه نتوانست جانبی بانک اروپایی را به شرکت در چندین طرح مهم از جمله تامین مالی برنامه خریداری هواپیماهای نو بوئینگ یا ایرباس برای شرکت تاجیک ایر مایل کند. حکم زندان معروف عارفوف از مالکان سلسله فروشگاه‌های موسوم به آریما که نیز بر پایه قرض بانک اروپایی با ساخت و رشد تأسیس یافته بود، یک مایه دیگری نگرانی‌های مقامات آن بانک شده است. گونزالو رامس، یک نماینده بانک اروپایی، در ماه اپریل در دوشنبه در پی ملاقاتش با رئیس جمهور امام‌علی رحمان، قضیه آریما و رهبرش معروف عارفوف را داغ به آبروی تاجیکستان به خصوص در نزد محفل‌های سرمایه‌گذاری دنیا نامید.
ارجوبی وضع فعلی و دورنمای اقتصادیات تاجیکستان از نگاه بانک اروپایی با ساخت و رشد. و اما رحمت کریم عزیز در مورد پیش بینی های کاهش جدی رشد اقتصادی تاجیکستان در خود کشور چی نقطه نظرها موجود است؟
یک اهمیت عمده خبر این است که چند روز پیش مقامات تاجیکستان برعکس از رشد اقتصادی کشور خبر دادند و کلا آینده بینی آنها مثبت است. اما سخنگوی وزارت اقتصادیات تاجیکستان غفورجان رسولی اظهارات بانک اروپایی را با نظرداشت عامل های این پسرفت تصدیق کرد و چنین گفت:
در جمهوری تاجیکستان ابتدای سال روان یک شرایط خیلی دشوار به میان آمد، چون که بر اثر سرمایه سخت بسیار ساحه‌های اقتصاد کشور از جمله کشاورزی، صناعت و اینچنین انفراساختور، ساحه انرژتیکا زیان کلان دیدند و در ساحه کشاورزی بسیار زراعت‌هایی که کاشته شدند اونا نابود شدند و کشتی بعضیشان خیلی طول کشید. و باید بگم که این البته تاثیرات خود رو به پیشرفت اقتصاد رسانید و در نتیجه مجموعی سرعت رشد مجموع محصول داخلی کشور کمی کاسته شد. و اون موافق اون معلومات های پیشکی که در وزارت رشد اقتصاد و صدر جمهوری تاجیکستان هستند، در 4 ماه سال روان رشد اقتصاد مملکت در سطح 3.5% را تشکیل داد. و این البته خیلی کم است، چون که در دورنمای رشد مملکت که وزارت رشد اقتصاد و صنعت جمهوری تاجیکستان برای سال 2008 در نظر داشته است و آن به حکومت جمهوری پیشنهاد شده است و با آن سازمان‌های بین‌المللی هم آشنا هستند، در سطح 7% پیش بینی شده است. 7% رشد مجموع محصول داخلی کشور پیش بینی شده است.
غفورجان رسولی بود، نماینده وزارت اقتصادیات تاجیکستان. اقتصاد شناس طاهر عبدالجبار خلاصه بانک اروپایی را واقع بینانه می نامد و بر این است که کاهش جدی سرعت رشد اقتصاد کشور چند عامل دارد.
موضوع این از این قرار است که پیشرفت اقتصادی تاجیکستان اونطوری که حکومت داران میگوین درست نیست، یعنی به اون پایه نیست که اونها میگوین اعلام میکنن رسمن. در واقع صورت پیشرفت پایین تر است و دیگه کار نست که یک مقدار این به کمک هایی که از بیرون میرسه از جمله به وام هایی که میگیرن به اون بستگی دارد. واقعا این هست، ولی تاجیکستان اگر در مجموع بگیریم در حدود 4-5% سالانه اونطوری که پیش بینی کردن اون سازمان ها تا این درجه ممکن است پایین بیاید، به خاطر اینکه یک سلسله مشکلات که از زمستان امسال شروع شد تاثیر اونا هستش، یعنی مؤسسات زیاد از کار افتادن و این هیچگاه بی تاثیر نخواهد بود. گذشته از اون اینه تو ببینید تا امروز محدودیت در برق‌رسانی وجود داشت، موضوع گاز هم که هنوز مشکلات دارد بسیار زیاد، برای همین اینها بی تاثیر نمیمونن. خوشسالیه که تقریبا در بهار امسال بود و هنوز هم بارشات کم است، اونم تاثیر خود میرساند، یعنی روی هم رفته امکانات پایین آمدن سطح تولیدات، درسترش بگیم زیاد نبودن سرعت رشد اقتصاد، یعنی واقعا در واقع نه اونطوری که اعلام میکنن. این چیز امکان
داره. طاهری عبدالجبار اقتصادشناسی تاجیک بود. سابق وزیر اقتصادیات تاجیکستان و کارشناس مستقل دولت عثمان یک نفع سبب تفاوت در نتیجه ها و آینده بینی های اقتصادی تاجیکستان را در اضافه نویسی به ویژه اضافه نویسی در احصائیه و آمار میبیند. اما با این آینده بینی تاجیکستان را چه چیز انتظار است و آیا دولت در راه اصلاح وضع چی میکند؟ نظری دولت عثمان.
برحال من اونقدر مثلا پیسیمیست نیستم، چونکه این سال یک ذره هم کوشش های دولت برای اون زمین هایی که فرض کردن قبلا بیکار خوابیده بودن برای اونها را دوباره مثلا از نو احیا کردن و اونها را مثلا کشت و کار کردن یک ذره این سال در نظر میخورد. مثلا در ناحیه یوان من مشخصا مثلا درک دارم که این سال چند هزار گکتر زمینه که بیکار خوابیده بود این سال اونها را مثلا با کار فعال کردن و اونها را کشت کردن. با وجود همین البته شاید بعضی کاهش ها در پیشرفت اقتصادی یعنی در تولید محصولات ناخالص کشور به سبب این بحران انرژی البته شاید به نظر برسد، نه فکر میکنم که 100% که مثلا از 9-4% نه، شاید یک مثلا 20-30% چنین یک کاهش باشد.
دولت عثمان بود، سابق وزیر اقتصادیات تاجیکستان و کارشناسی مستقل و نماینده وزارت اقتصادی تاجیکستان غفورجان رسولی نیز بر این است که باید تمام تلاش ها به تغییر وضع امروزه روانه شود.
بسیار عالمان مملکت برای نقیده هستند که تاجیکستان به رشد بیشتر نیاز دارد و حد الامکان باید سطح رشد در حدود 10% و 12% باشد تا که ما بتوانیم در سال 2015 و درجه نشاندادهای سال 1991 برسیم.
غفورجان رسولی نماینده وزارت اقتصادیات و سبدوی تاجیکستان و گفتگوهای در پیوند با گزارش نوی بانک اروپایی با ساخت و رشد که از کاهش جدی رشد اقتصادی در تاجیکستان هوشداری سنگین داده است.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
برنامه رادیوی آزادی را میشنوید در شام دوشنبه 19 می سال 2008 میلادی. مجری برنامه در پراگ من سلیم ایوب زاد و در دوشنبه همکارم رحمت کریمی دولت.
امروز دفتر 4 روز پیش از طرف دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه بسته شده حزب دموکراتی تاجیکستان دوباره باز شد. 16 می سال جاری از جانب اجرا کننده سود دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دفتر جناح محمد روزی اسکندر و حزب دموکرات تاجیکستان مهر و بسته شده بود. باز شدن دفتر حزب دموکرات بعد به مسعود صابیروف رئیس رسمی حزب دموکرات تحویل یافتن اسناد حزب، مهر شهادت نامه و آیین نامه حزب صورت گرفته است.
رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکرات اسکندروف میگوید تسلیم اسناد به جانب سابیروف دلیل به قانون‌های تاجیکستان احترام داشتن حزب است، اما آقای ولیف قرار دادگاه را غیر قانونی میشمارد و میگوید به دادگاه عالی تاجیکستان در این باره شکایت برده است.
حادثه مزپور در جامعه سوالی را مطرح کرده است که چرا پس از یک فراموشی قضیه مسئول با اجرای حکم دادگاه رو آورده شد و هدف از دوباره داغ کردن مسئله چیست؟ این پرسش ها را همکارمان در دوشنبه فرهاد میلاد با نمایندگان حزب و کارشناسان در میان گذاشته است.
رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکرات اسکندروف میگوید افزودن این توجه به فعالیت های حزب ربط دارد و افزود وضع اجتماعی سیاسی تاجیکستان نیز روز به روز رو به تشنج و آیندهش تاریک است و افزود
حزب دموکراتیسون به همه همین نظر خاص خود دارد، روی راست میگوید و به همین خاطر فکر میکنم که باز یک فشار به سر حزب دموکرات آوردن که حزب دموکرات باید که خاموش باشد.
آقای ولیف از آوردن تفصیلات بیشتر خودداری کرد. حزب دموکرات اسکندروف که سرورش محمد روزی اسکندروف در زندان به سر میبرد از سیاست های حکومت تاجیکستان زیاد انتقاد میکند. قبلا هنگام بحران شدید انرژی در کشور از حکومت خواستار کاهش دادن نیروی برق تلکا شرکت الومینیوم تاجیکستان به نفع ساکنان کشور شده بود. اخیرا طبق یک اظهارات محکومیت تاجر معروف عارفوف سرور شرکت M&P صاحب سلسله فروشگاه های مشهور به آری مراکی از سوی دادگاه عالی تاجیکستان به 8.5 سال زندان محکوم شده بود تحت انتقاد شدید قرار داد. حزب دموکرات اسکندروف محکومیت تاجر عارفوف را با وارد شدن سرمایه خارجی به تاجیکستان نگران کننده ارزیابی کرده بود. حزب دموکرات اسکندروف و یک عده کارشناسان میگویند بحث ها روی قضیه محمد روزی اسکندروف رئیس زندانی حزب دموکرات تاجیکستان در دایره های بین المللی روز به روز تابش نو میگیرد. آنها میگویند بازداشت و زندانی شدن اسکندروف در دایره های بین المللی نه یک حادثه جنایی بلکه سیاسی ارزیابی می شود. از این خاطر با پررگی ضعیف کردن موقع اسکندروف و جانبدارانش در حال حاضر برای دایره های حکومت تاجیکستان یک امر ضروری به نظر می رسد. در همین حال مراد محمدچیف کارشناس در امور سیاسی میگوید قضیه اسکندروف در امر تسلیم کردن اسناد حزبش به مسعود صابیروف سرور رسمی حزب دموکرات دویم درجه است.
اینجا یک کوشش تحت نظارت گرفتن حزب دموکرات بر ملاست. ما از این جناح حزب دموکرات وقتهای اخیر انتقاد زیاد از فعالیت حکومت و به خصوص بحران انرژی امساله و دیگر مسئله ها کرد. از این خاطر اینجا فقط کوششی از میان بردن یک حزب اپوزیسیونی دیگر به نظر می رسد.
سوال دیگری که اینجا مطرح می شود این است که آیا بعدی به مسعود صابیروف رئیس رسمی حزب دموکرات تسلیم شدن شهادت نامه، مهر و آیین نامه حزب دموکرات تاجیکستان جناح اسکندروف فعالیتش را ادامه خواهد داد؟ رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکرات اسکندروف گفت این قرار دادگاه غیر قانونی است و جناحش علکی شکایت به دادگاه عالی تاجیکستان برده است و افزود در حال ناکامی در دادگاه عالی جناحش به دادگاه بین المللی شکایت خواهد برد. حزب دموکرات جناح اسکندروف تصمیم گرفته است تا حل قضیه در دادگاه بین المللی در همین دفتری که حالا بعد توقف 3 روزه باز شده است فعالیتش را ادامه دهد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
دوباره به فعالیت شروع کردن دفتر حزب دموکراتی تاجیکستان
و باز یک حادثه به اصطلاح دوباره انتقال برق به سرتاسر تاجیکستان دوباره از سر گرفته شد. شرکت برق تاجیک اعلان کرد در تولید نیروی برق حالا امکان به میان آمده است که محدودیت انتقال آن به طور کامل از بین برداشته شود.
این خبر همه را در سراسر تاجیکستان خرسند کرد، اما دنباله آن که اکنون نرخ برق گرانتر از گذشته است خوشحالی مردم را خدشه‌دار میکند. در نمونه وادی رشت ببینیم که لغو محدودیت استفاده برق از جانب اهالی چی واکنشی به بار آورده است.
سخن با همکاری ما در وادی رشت محمودی شادی.
پس از انتظارات زیاد رجه محدود برق در وادی رشت برداشته شد. محمد رازق کیم‌محی‌دینوف یک مسئول شبکه‌های برق‌دهی در این وادی با تایید این خبر بر رادیو آزادی گفت فعلا در همه قلمرو منطقه شرق کشور برق بدون کدام محدودیت داده می شود.
مسئله رژه برق از بین برداشته شد. حال در تمام منطقه نوحیه‌ای رشت ساعت 24 ساعت شبانه یک شبانه روز
در همین حال از لغو رجای محدود برق در پنج نواحی وادی رشت اکثر ساکنان روستاهای این منطقه که دوام هفته و ماها روی برق را ندیده بودند آهی سبک کشیدند. آنها گفتند چنین یک ببرقی های کامل را در این چند سال اخیر منطقه یاد نداشت و از آمدن برق بهترین شادیانه را محض اطفال زدند. اما تویچی جلال یک ساکن رشت میگوید هنوز از چنین یک استقبال گرم بر وقت تر است. اینو با اطلاع اداره برقرسانی منطقه رشت پس از بارشات روزهای اخیر و افزایش آب آبانبار نارک این محدودیت برداشته شد. این در حال است که به گفته برخی از ساکنان این منطقه رجای محدود برق در حال برداشته شد که قیمت یک کیلووات برق با 4.8 درهم برابر شده است که نه همه توان پرداخت آن را داشتند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
واکنش مردم به لغو محدودیت استفاده از نیروی برق و اکنون فرصت می رسد که مطالب بعدی برنامه را برایتان معرفی کنیم.
کمک ژاپن در ترمیم و بازسازی شاهراهی جنوبی تاجیکستان.
اعتراض رانندگان افغانستان از تصمیم وزارت نقلیات تاجیکستان.
اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان، پایان بحث و یا آغاز آن؟
تأسیسی گروه های غوغا و حیاهوی در گندمزارهای تاجیکستان.
شنونده ارجمند از همراهیت سپاسگزاریم و افتخار داریم که برای شنیدن محض برنامه تاجیکی رادیو آزادی را انتخاب کرده اید. حالا یک لحظه فراغت از گزارش و بررسی ها، فراغت با یک پارچه موسیقی خوب. برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز دوشنبه 19 می سال 2008 میلادی است. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد در پراگ و همکارم رحمت کریمی دولت در دوشنبه. و حالا از رحمت کریم سوال میکنم که آیا از اخبار دیگر مهم تاجیکستان امروز چی داریم؟
بله، یک خبر دیگر این است که امروز در دوشنبه ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و سفیر ژاپن در تاجیکستان سوتومو خیراوکا برگزار شد. در آن از کمک نوی حکومت ژاپن خبر داده شد. توکیو برای ترمیم و نوسازی راه قرآن‌تپه دوستی در جنوب تاجیکستان حدود 35 میلیون دلار کمک خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکاری ما عبدالقیوم قیوم‌زاد.
امضای قرارداد میان حکومت ژاپن و تاجیکستان جهت ارائه کمک برای بنیاد و ترمیم راه قرغان‌تپه دوستی در وزارت خارجه تاجیکستان صورت گرفته است. تسوتومو خیراوکا سفیر ژاپن در تاجیکستان که بعد از ظهر دوشنبه 19 می با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و ملاقات انجام داد، گفت راه قرغان‌تپه دوستی قسمت مهمی راه دوشنبه 5 پایان افغانستان پاکستان را تشکیل می‌دهد و هر چه زودتر ترمیم و نوسازی آن برای رشد اقتصاد منطقه مساعدت خواهد کرد. او میگوید ما امروز قرارداد برای ترمیم و نوسازی راه قرغان‌تپه دوستی را به امضا رسانیدیم. مسئله کمک ژاپن جهت بنیاد این راه در جریان سفر پرزیدنت رحمان به ژاپن در سال گذشته و ملاقاتش با سروزیر کشور ما مطرح و بررسی شده بود. به اعتقاد کارشناسان ساختمان راه مذکور برای رشد اقتصاد و تجارت در منطقه، تقویت و گسترش روابط بین المللی اقتصادی در آسیای مرکزی و اینچنین کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان با اهمیت خواهد بود، زیرا این راه مستقیم با پل دوستی که با سرمایه آمریکا و در فراز رود پنج در مرز میان تاجیکستان و افغانستان بنیاد شده است پیوند خواهد شد که در نهایت امکانی بر راه‌های آبی برآمدن کشورهای آسیای مرکزی را تأمین خواهد کرد. ضمناً ژاپن در شمار کشورهای اساسی کمک رسان به تاجیکستان قرار دارد و این کشور بعد از دو ماه کسب استقلالیت مستقلیت تاجیکستان را شناخته و روابط دیپلماتیک خود با تاجیکستان را برقرار کرده است. از سال 1993 تا کنون ژاپن در دایره بیش از 200 برنامه‌های همکاری در ساحات مختلف آموزش و پرورش، تندرستی، کشاورزی، فرهنگ، صاحبکاری خرد و متوسط و همین طور ترمیم و نوسازی راه‌ها به اقتصاد تاجیکستان بیش از 90 میلیون دلار کمک بلاعوض کرده است. به اعتقاد کارشناسان دولت تاجیکستان نیز مایل است که روابط خود با کشور ژاپن را گسترش بدهد، زیرا این کشور با فرق از ممالک دیگر یاری رسان از جمله آمریکا و کشورهای غربی برای دریافت کمک‌ها شرط‌های به مثل تأمین آزادی بیان، رعایت گوناگون اندیشی و حفظ حقوق بشر را پیش نمی گذارد. عبدالقیم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کمک ژاپن برای ترمیم یکی از شاهراهای تاجیکستان. در ضمن این شاهراه است که با پل روی رودخانه پنج می پیوندد و سپس در افغانستان ادامه پیدا می کند و اخیرا به یکی از مسیرهای بین المللی تبدیل یافته است.
بله، در همین مسیر بین المللی اخیراً مشکلی جدی به میان آمد که از یک تصمیم مقامات دولت تاجیکستان منشأ گرفته با اعتراض شدید رانندگان افغانستان و حتی راهبندان آنها ادامه یافته است.
در این باره گزارش داریم از همکار دیگر ما در شهر دوشنبه، براتی یوسفی.
یک گروه راننده های افغان با نشان اعتراض به سازشنامه میان تاجیکستان و افغانستان در مورد عبور ترانزیتی مرز در منطقه مرزی بندر شیرخان، صد راه حرکت ماشین های بربر تاجیک در داخل مرزی افغانستان شده اند. با گفته وزارت نقلیات و کمیونیکاسیای تاجیکستان، این عمل راننده های افغان خلاف توافقات میان این دو کشور است. خدایور خدایوروف، معاون وزیر نقلیات و کمیونیکاسیای تاجیکستان، میگوید بر طبق توافقاتی به دست آمده با جانب افغانستان، ماشین های بارکش این کشور باید باری خود را تا ترمینال ناحیه قمسنگیر و نقلیات بربر تاجیک باری خود را تا شهر قندوز افغانستان انتقال دهند. اما او میگوید راننده های افغان طلب دارند که باید آنها باری خود را تا پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه از طریق نقلیات خود رسانند و گویا اسنادی را در این مورد روی دست دارند.
گروهی از رانندگان باشد یا دیگر شوی افغان به من اطلاع دادند، ورق در دست، گویا آنجا امضا شده است که حرکت واسطه های نقلیاتی و یا باید تا دوشنبه دوام دارد. این دروغ محض است. این چی است؟ مثل برادران افغان به فهماندن در گردوبه ها از پاکستان، از کابل بورا می بیارن در ترمینال تصدی می فرورن. از ترمینال تصدی ماشین های ما می روان بورا می گیرن طرف این طرف می گذارن.
آقای خدایروف همچنین افزود این در حال است که در ملاقات اخیر با نمایندگان وزارت نقلیات و هوانوردی افغانستان به توافق رسیدند تا زمان ترمیم جاده ها از پنج پایان تا شهر قرغان‌تپه انتقال بار با ماشین های باربر افغانستان تا ناحیه قمسنگیر صورت خواهد گرفت و در ضمن وزارت نقلیات و کمیونیکاسیای تاجیکستان و نمایندگان وزارت نقلیات و هوانوردی افغانستان تصمیم گرفتند که روز سه‌شنبه این مسئله را بررسی نموده و به حضور راننده ها به بندر شیرخان روند تا اصل توافقات به دست آمده را با آنها بار دیگر معرفی کنند.
ما ایو با گفتیم که برادران آخر هم طرف شما باید هم طرف ما با کنوینسیون بین الخلقی با سازنامه‌های بین الخلقی با قانون‌های عمل کننده هم جمهوری تاجیکستان هم جمهوری افغانستان رعایت کنیم. ما خود در افغانستان بودیم و ایو هم از همین در تشویش بودند که ماشین ها از معیار زیاد بار می بردارند راه‌های ما را خراب کردستند.
این در حالی است که سفارت افغانستان در تاجیکستان با اعتراض راننده‌های افغان در مرز با تاجیکستان حاضر نشدند که نظر ابراز کنند و اما این سفارت میگوید در زودترین فرصت سر این مسئله پاسخی رسمی خود را بیان خواهد کرد. سر از ماه سپتامبر سال گذشته انتقال مال و کالا و روای شهروندان کشور به جانب مقابل از طریق پولی با تازگی بالای رودخانه پنج بنیاد شده صورت میگیرد و سر از آغاز سال جاری تقریبا 10,000 ماشین های باربر این مرز را عبور کردند. همچنین وزارت نقلیات و کمیونیکاسیای تاجیکستان میگوید در منطقه پنج پایان ترمینال بزرگ بنیاد خواهد شد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پاسخی مقامات تاجیکستان به اعتراض رانندگان افغان در مورد حرکت آنها در یکی از شاهراهای کشور. یادآور می‌شویم این گزارش را از برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی می‌شنیدید در شام دوشنبه 19 می سال 2008 میلادی.
رسانه‌های همگانی تاجیکستان و قرغیزستان نتیجه‌های ملاقات پرزیدنت‌های دو کشور در خوجند را مثبت می‌شمارند. برخی از آنها از حل اختلافات مرزی بین دو کشور خبر داده‌اند. اما آنهایی که از پیچیدگی های مسئله آگاهی دارند میگویند مشکلات حل نشده است، بلکه حل آن به وقت دیگر موقوف گذاشته شد.
به نظر آنها تا زمانی که خط مرز تعیین و علامت گذاری نشود مشکل باقی خواهد ماند. از سوی دیگر تعیین این خط به گذشت یکی از جانب ها ناممکن است. شاید به همین سبب طرف ها فرصتی بیشتری خواستند تا به چنین گذشت احتمالی آماده باشند.
در ضمن هر دو رهبر هم پرزیدنت تاجیکستان و هم پرزیدنت قرغیزستان از این لحاظ در وضع ناگوار قرار دارند. بسیاری ها در تاجیکستان رحمان را با بی مشورت با مردم و با پارلمان با چین بخشیدن قلمرو تاجیکستان و با قیف را با دادن زمین های قرغیز به قزاقستان عیبدار میکنند.
حالا گزارشی همکارمان در خوجند معصومی محمد رجب را بشنویم و کوشش کنیم از روحیه طرف ها علامت بگیریم که قدم های بعدی آنها چگونه خواهند بود.
سران دولت های تاجیکستان و قرغیزستان در دیدار سوغد اعلام داشتند که تا انجام مرزبندی میان این کشورها و همه گونه استفاده از زمین های بحثناک فرامرزی برای کشت و آبیاری و بنیاد ساختمان و انشاءات ها خاتمه می بخشند. در این مورد آماده و قبول یک سازشنامه بین دولتی میان این کشورها در بیانیه مشترک امام علی رحمان و قرمانبک باقیف تاکید شده است. کارشناسان و تحلیلگران چنین هماهنگی دولت‌های تاجیکستان و قرغیزستان را در حل مشکلات میان این کشورها و خصوص در مورد پایان بخشیدن به مناقشه‌های میان ساکنان مناطق نزد مرزی عمدترین نتیجه مشخص از دیدار سران این کشورها در سوغد ارزیابی می‌کنند. به نظر کارشناسان این مشکل با حل مسائل مرزی از بین خواهد رفت. ولی در ملاقات سوغد رحمان و باقیف به نازکی و پیچیدگی و مشکل مسئله مرزبندی اشاره کردند. رئیس جمهور تاجیکستان گفت:
должен прямо сказать, что нет формулы полностью устраивающей всех.
باید روی راست بگویم که یک فرموله موردی رضایت همه جانب وجود ندارد. این واقعیت ابیکتیوی است که از آن جای گریز نداریم.
Это объективная реальность, мы от этого никуда не уйдём.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان. قرمانبک باقیف رئیس جمهور قرغیزستان در این مورد افزود:
В этой связи мы пришли к общему мнению о необходимости продолжать работу.
در این ارتباط ما درباره ضرورت فعالیت یکجایه با حسن همجواری و همدیگر فهمی به یک نتیجه یگانه رسیدیم. قرمانبیگ باقیف رئیس جمهوری قرغیزستان. دیداری رحمان و باقیف در جای زیبا منظری کنار بحر قیرقوم در بوستان سرای حکومتی صورت گرفت. از آشیانه سیوم کشاد مجلسگاه که آنها با خبرنگاران صحبت می کردند، در پسی سران تاجیکستان و قرغیزستان بحر تاجیک موج می زد. در کنار آن حدودهای این دو کشور که یک راه نقلیاتی از هم جدا می کند نمایان بود. زمنان شروع از همان جا تا ناحیه اسفره ساکنان تاجیک و قرغیز در 20 انکلاو بسر میبرند و از یک آب و یک راه و بعضن یک قطعه زمین بهره میبرند. اخیراً در چنین انکلاف ها میان ساکنان هر دو جانب سری استفاده و تقسیم زمین و ذخیره های آب های فرامرزی تلاش و مناقشه ها صورت میگیرد. با اشاره به این مشکل کارشناس نعمت الله میرسعید بران است که احتمال مرزبندی بین تاجیکستان و قرغیزستان سالها به درازا بکشد. در این حال از نظری وی
مسئله از همه مهم برای دو کشور این است که باید راه ها بنیاد شوند که از مواصره نقلیاتی دو کشور براید. باید ذخیره های آبی درست استفاده شوند که دو کشور تواند نسبت کشورهای همسایه یعنی الٹرناتیو خودش را پیشنهاد کند. اونها دیگر ثروت دارند، ما دیگر ثروت داریم.
اسقرعلی میرحمدوف نماینده ولایت بودکند قرغیزستان در خوجند در صحبت با رادیوی آزادی هماهنگی مقامات هر دو جانب را در حل این مسائل خوشبین کننده نامید. آقای میرحمدوف میگوید اما اصلاح این مشکلات با راه مکالمه صورت خواهد گرفت. اما از نگاه کارشناسان سوخت احتمال دارد مرزبندی تاجیکستان و قرغیزستان را در آینده نزدیک به گذشت و سازش ها در تبادل بعضی قطعه های مرزی وادار کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با فرصت بهتر باقی ماندن حل مشکلات در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مقامات نواحی منطقه کولو برای نجات کشتزارهای گندم از حمله پرنده ها از نیروی مکتبیان و ساکنان ناحیه ها استفاده میکنند. مقامات کشاورزی میگویند برخی مزارع حدود 90% توسط سیله گنجشکان نابود شده است.
این در حالی است که تا حال حاضر کشاورزان از حمله ملخ بیشتر شکایت داشتند و حمله ملخ و پرنده به کشتزاران در صورت است که گفته می شود قیمت گندم و سایر مواد کشاورزی در بازارهای تاجیکستان با سرعت روزافزون در حال افزایش است. از کولا مومین احمدی همکار ما گزارش می دهد.
برای نجات دادن زمین های کشت گندم از هجوم پرنده ها در ناحیه تیمورملک استان ختلان کودکان و زنان جلب شده اند. زیرا به گفته مسئولین دیگر راه بجز داد و هیاهوی کودکان و زنان برای بیرون نمودن پرنده ها از مزارع کشت گندم وجود ندارد. با گفته ایشان اگر در این مورد یگان مواد زهرناک استفاده شود خوفی هلاک گشتن هزاران پرنده های بی ضرر نیز به میان می آید. خانم رخصت ماه یک ساکنی ناحیه تیمورملک که همراه با دو فرزندش 15 روز اینجانب در صحرا براندن پرنده ها شغل دارد می گوید
گندش فقط نمی گندم می خره زمین رو اینه زیرو تو را جزیر می خره خیلی کمبودی می رو خیده
هر سال
امسال با بسیار تر شده
فعلا برای دره و حاصل غنداری از گندمی کش در ناحیه تیمورملک نیم ماهی دیگر باقی مانده است اما معاون رئیس ناحیه نعمت الله طاهیروف بر این است که پرنده ها با کشته های گندم خسارات زیاد وارد نموده اند.
قریب 90-100% بگیم خطا نمیکنیم چون که زمین ده میره نیهول همی خودش سوتا مونده تمام همی نوده چی موندگه دیگه خلاص.
با گفته مسئولین امسال در ناحیه تیمورملک حدود 10,000 هکتار زمین گندم کشت شده است. اما با اطلاع ایشون بنابر هجوم پرنده ها به مزارع کشت گندم حاصل دلخواه به دست آوردن غیر امکان است. هجوم پرنده ها به مزارع کشت گندم در حالی است که به قول نعمت الله طاهیروف معاون رئیس ناحیه تیمورملک و ایدبک کشاورزی طبق قرار حکومت تاجیکستان در این ناحیه پختکاری به تمام برهم خورده و جای آن گندم کشت می شود. حکومت تاجیکستان این تصمیم را در منطقه به خاطر کاهش دادن قیمت گندم پیش گرفته است. آقای تویروف با تأسف میگوید هم اکنون پرنده ها با قسمت زیادی زمین های کشتی گندم ضرر رسانیدند و می افزاید
قطعا با اینا گنجش لغت کرد چمچوک میگیم چخیر یک قسم زمین را قطعا با حضیر خورده ضرر شد رسوندن
باید گفت در حال پرنده ها باز زمین های کشتی گندم در ناحیه تیم ملک هجوم میکنند که در قسمت دیگری نواحی استان ختلان هجوم ملخ صدها هزار هکتار زمین گندم را خراب نموده است این هم در حال است که با گفته کارشناسان تاجیکستان با بحران غذا دچار شده است و سال تا سال قیمت مواد غذایی در این کشور افزایش می‌یابد مومن احمدی رادیوی آزادی کولوب
حمله پرنده ها به کشتزاران گندم در منطقه کولوب اما در همین حال از ناحیه پنجکند گزارش می رسد که باران و سیل ده ها گکتر باغ و کشتزار را تخریب کرده است. مسئولین بخش کشاورزی ناحیه پنجکند می گویند سیل و ژاله در حال بیداد می کند که بر اثر سرمای به سابقه زمستانی گذشته اینچنین حدود 600 گکتر تاکزار و هزاران بیخ درخت تروپیکی یا گرم سیر خشک شده است. از پنجکند شاهینی روشن گزارش می دهد.
20 منزلی زیست ساکنان روستای شورچه و بیش از 500 هکتار زمین های کشت واحد های کشاورزی 6 جماعت ناحیه پنجکن بر اثر بارش ژاله و باران شدید تخریب شدند. جوراکون رحیموف سرکشاورز ریاست کشاورزی ناحیه پنجکن در صحبت با رادیو آزادی گفت باران های پی در پی روزهای اخیر و بارش ژاله و آمدن سیل در 16 روستای ناحیه در 10 هکتار زمین های کشت و تاکزار و باغ ها را و کلی نابود ساخته است.
قسمی از غلزار باغ و تاک درختان میوه‌ی همه اهالی و کانال و خانه ها جان دیده در قسمت نابود شده است.
از روی حسابات های پیشکی بیش از 500 هکتار زمین های کشت و باغ و تاکزار ها و جوی کانال ها زیاد و منازل زیستی آدمان تخریب شدند که زیان آنها بیش از 700 هزار سامانی را تشکیل می دهد. در همین حال فرهاد نورماتوف یک تن از رئیسان واحد های کشاورزی از روستای شورچه که واقع در 8 کیلومتری شمال شرقی مرکز شهر می باشد
جالی سخت که واقعی نمیم ساعت به بارده گذاشت درخت هایی که بیویش بسیار بود انگور ما انکه بود نب انگور اندخته که بود حاصلش زور بود هم میشه جالا زده رفت بود کرد 3 گیکتر جواری بحار کارده بود اینکه اکنون ثابت شده بود هم میشه نابود کرد
این در حال است که نظر به گفته کارشناسان ساحه کشاورزی ناحیه پنجکن سردی های شدید زمستان گذشته بیش از 600 هکتار باغزار واحد های کشاورزی و اهالی را نابود و صدها هزار بیخ درختان تروپیکی تلف یافتند شاهین روشن رادیو آزادی پنجکن
خراب شدن کشتزارها بر اثر سیل و ژاله در پنجکند. یادآور می شوم برنامه تاجیکی رادیو آزادی را می شنوید در شام روز دوشنبه 19 می سال 2008 میلادی. امروز در ایرلند انجمن افتتاح یافت که در آن زیاده 100 دولت جهان منع استفاده از بمب های خوشه‌ای را طلب کردند. اگر این طلب آنها پذیرفته شود بزرگترین پیروزی ضد این نمود سلاح مرگ‌آور خواهد بود. و در رابطه به این حادثه صحبت داریم با یکی از قربانیان کسانی که بر اثر انفجار بمب خوشه‌ای معیوب شده است. توجه کنید به یاد بودهای او و عقیده او در این باره.
سال 1993 که در ناحیه رشت جنگ شهروندی بود. در این مدت من 6 ساله بودم. 6 ساله بودم وقتی که در خانه بازی میکردیم با همراه برادرها. یک چند مهمان خانه آمدگی بود ما بازی میکردیم گردی دسترخوان در این حالت یک از طرف تیاره میگن سامالیات یک بمبه ها یک نمود بمبه هست که بمبه خوشی میگن یکی بمبه های کسیتی پرتفته شد که در این حالت من مواجه رو گشتیم و در این حالت چندین نفر ها بازدارمون اویله از خشتبورمون و از اویله خودمون حالا گشتم. سال 1992 بود. 23 فوریه یا 22 فوریه بود.
مثلا او تأثیری که شما از این بمب کسیتی دیده چه تأثیری مثلا تا حال اذیت میکشد آیا در وجود خودتون از این بمب کسیتی یا نه؟
البته امسال هر یک شخصی که بعدی که مجروح شد و البته اذیت میکشد عذاب میکشد. خیلی که شما میدونید ما در با تشکیلات های دستگیری با جبر دیدگان با زبان انگلیسی هندیکپ اینترنشنال میگویند من نماینده همون کس هستم میخوام یک یاردمه و یک لایحه تیار کنم که با جبردیدگان یک یاردمه باشد بگذار و یا محتاج یگان کس نشوند و بگذار زندگی آنها خوب شود، سطح زندگیشون بلند شود.
اما شما اصلا در منطقه رشت کار میکنید؟
نه، من حالا دانشجو هستم، ولی وقتی که کنفرانس های بین المللی میشود ما را به شهرهای اروپا دعوت میکنند، ما در آنجا در کنفرانس های اشتراک میکنیم. البته وقتی که من پیش از برنامه و لایحه خود به ناحیه رشت سفر کردم، به یک چند اویله هایی که رفته شناس شدم، از اونجا فهمیدم که چندین جبریدگانی بمبه های کسیتی که به محتاج هستند، محتاج به یاردم هستند، محتاج به تیبی هستند، یاری تیبی و محتاج به همه زندگی هستند، میخواهند که برای آنها یک مثال اپیراتسیا میگن، اپیراتسیا کنند. مثال یک نفری هست که یک طرفی رویش زده است، یک نفری هست که دستش یره دارست، وقتی که بمبه کسیتی به آدم ضرر میرساند، ممکن است که یک قسمی پرچه وی در بدن انسان سالهای دراز ماند. اما چندین شخصان و خوردم که در قسمی بدن آنها تا حال پرچه های بمبه های کسیتی وجود دارد و به دست ممکن است فهمیدن که همون پرچه بمبه های خوشی در بدن آنها وجود دارد و مبلغ ندارد که با وی و در بیمارخانه ها آمده گرفته به ضرر شده.
اما چون چشمش خود شما از این بمب خوشایی ضرر دیده است، آیا طول این مدت چطور شما این تبابت کردید؟ آیا کمک بود از جانب دولت، از جانب اونایی که
نه شخصا؟ وقتی که من این بمبه های کسیتی به من ضرر رسوندن، من از طرف یگان تشکیلات و از طرف دولت یگان یاردمی ندیدم و من پدرم ما رو به بیمارخانه آورد و بعد از بیمارخانه، بعد از چند سال من به شهر مسکو سفر کردم و در بیمارخانه شهر مسکو تبابت گرفتم. خب من بسیار میخواستم که مثال بمبه های خوشی از طرف بمبه های خوشی یا بمبه های کسیتی از طرف همه دولت ها توزه کرده شوند و قطعی معنی استحصال و استفاده و فروش بمبه های کسیتی در تمام جهان شود.
دعوت یک جبردیده بمبه های خوشه در تاجیکستان و من چنین سلا در سراسری جهان. آخرین گزارش در برنامه تاجیکی رادیو آزادی در شام دوشنبه 19 می سال 2008، آن را به شما من سلیم ایوبزاد در پراگ و همکارم رحمت کریم دولت در دوشنبه معرفی کردند.
خدا نگهدار شما. برنامه بامدادی رادیوی آزادی ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز می شود.
چشمانی قشنگ ای تو اسیرم، بیاییم شب درم خوشت بگیرم، تو میرمی 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 تو دل منو میبری میبری تو از منی از منی روچه
وفا دور از منی،